بخش 11 منش جنگجو. روز پنجشنبه 31 ماه اوت 1961 به سراغ دونخان رفت. اما قبل از اینکه سلام کنم سرش را از پنجره داخل ماشین کرد، لبخندی زد و گفت: ما باید با ماشین راه درازی طی کنیم و به یک مکان قدرت برویم و الان تقریبا ظهر است. آن وقت سوار ماشین شد و مرا به سمت جنوب هدایت کرد. حدود 15 کیلومتر رفتیم و آنگاه به طرف شرق پیچیدیم و از راه خاکی تا پای کوها پیش رفتیم. اتومبیل را در یک رودی دور از جاده متوقف کردم. این محل را دونخان انتخاب کرده بود تا ماشین از نظرها پنهان بماند. از آنجا مدتی در منطقه وسیعی که مسطح و بایر بود راه رفتیم و سپس از تپه‌های کم ارتفاعی صعود کردیم. شب نزدیک بود. دونخان محلی برای خوابیدن انتخاب کرد و به من توصیه کرد که سکوت محض را رعایت کنم. صبح روز بعد غذای مختصری خوردیم و به طرف شرق به راه افتادیم. کم کم از مناطق صحرایی خشک به مناطق سرسبز و پرگیاه کوهستان رسیدیم. نزدیک ظهر از دیواره‌ای از تخت سنگ‌های به هم چسبیده بالا رفتیم. دونخان آنجا نشست و به من اشاره کرد که بنشینم. پس از مدتی استراحت و سکوت گفت: اینجا یک مکان قدرت است. مدت‌ها پیش در این مکان جنگجویانی به خاک سپرده شدند. در این لحظه کلاغی قاقار کنان از بالای سر ما گذشت. دونخان با نگاه پروازش را دنبال کرد. به اطرافم نگاه کردم. از خودم می‌پرسیدم که این جنگجویان چگونه و کجا به خاک سپرده شدند. دونخان با خنده گفت: اینجا نه احمق، آنجا. پایین دیواره سنگی به طرف شرق قطع زمینی را نشان داد. این محوطه از هر طرف توسط دیوارهای از سنگ احاطه شده بود. محوطه‌ای بود دایره شکل که قطر آن حدود 100 متر می شد و درخچه‌های فشرده‌ای تخت سنگ‌ها را پوشانده بود. و اگر دونخان اشاره نمی کرد متوجه نمی شدم که آن محوطه به شکل دایره کامل است. او گفت که در دنیای سرخپوستان قدیم تعداد زیادی از این مکانها وجود داشته است. در واقع منظور از مکان اقتدار این نیست که مثل برخی تپه‌ها یا مکانهای طبیعی ارواح در آن سکونت داشته باشند، بلکه منظور این است که اینجا مکان الهامات و حل دوگانگی هاست. دونخان گفت: کافیست بیایی و شب را اینجا بگذرانی تا احساساتت متعادل شود. پرسیدم: آیا ما شب رو در اینجا خواهیم گذران؟ قصد من همین بود، ولی این کلاغ کوچک مرا از آن برحذر داشت. دلم میخواست راجع به این کلاغ توضیح بدهد، ولی او با اشاره دست مرا ساکت کرد و گفت: به این دایره سنگی نگاه کن و آن را به خاطر بسپار. روزی کلاغی تو را به طرف یکی از این مکانها هدایت خواهد کرد. هرچه دایره آن کاملتر باشد، اقتدارش بیشتر خواهد بود. پرسیدم: آیا استخوان‌های جنگجویان هنوز زیر این خاک هاست؟ دونخان حرکت خندداری دلیل بر شک و تردید کرد. بعد لبخندی زد و گفت: اینجا قبرستان نیست و کسی در آن خاک نشده است. وقتی گفتم که مدت‌ها پیش جنگجویان زیادی در اینجا به خاک سپرده شدند، منظورم این بود که آنان می آمدند تا در این مکان خود را برای یک یا دو شب و یا مدت زمان لازم به خاک بسپارند. مقصودم این نبود که استخوان‌های اینجا زیر خاک هستند. استخوان‌های جنگجویان اقتدار دارند، ولی هرگز در قبرستان نیستند و استخوان‌های یک مرد شناخت از آن هم اقتدار بیشتری دارند، ولی یافتن آنها تقریبا محال است. از او پرسیدم: مرد شناخ کیست؟ پاسخ داد: هر جنگجویی ممکن است مرد شناخ بشود. قبلا هم به تو گفته بودم یک جنگجو شکارچی بی‌نقصی است که به شکار اقتدار می‌دهد. اگر در این شکار پیروز شود، می‌تواند مرد شناخت شود. پرسیدم: برای این کار لازم است؟ با حرکت دستش حرفم را قطع کرد. برخاست و اشاره‌ای کرد که او را دنبال کنم. سرازیری مستقیم طرف شرقی تخت سنگ را پایین رفتیم. راه مارپیچ و کاملا مشخصی با سرازیری تندی به دایره می پیوست. آهسته از این کوره راه خطرناک پایین رفتیم. وقتی رسیدیم، دونخان بی توقف از میان درختچه های به هم فشرده تا مرکز دایره پیش رفت. آنجا با استفاده از شاخه ها و برگ ها محلی را برای نشستن تمیز کرد. این محل نیز کاملا مدور بود. دونخان گفت: قصدم این بود که تمام شب تو را اینجا به خاک بسپارم، ولی هنوز وقت آن نرسیده است. تو اقتدار نداری، فقط مدت کوتاهی تو را به خاک خواهم سپرد. تصور محبوس شدن برایم ناخوشایند بود. از او پرسیدم چگونه می‌خواهد مرا به خاک بسپارد. مانند یک بچه خندید و به جمع‌آوری شاخه‌های خشک درختان پرداخت. اجازه نداد کمکش کنم و اصرار کرد که نشسته بمانم. شاخه ها را روی جایی که تمیز کرده بود انداخت. سپس به من گفت به طرف مشرق دراز بکشم. کتم را زیر گردنم گذاشت و یک قفس دور من ساخت. 4 شاخه 80 سانتی متری را در زمین نرم فرو کرد و دور آنها شاخه های بلند گذاشت، به طوری که شبیه به یک تابوت بدون سرپوش شد. سپس روی آنها ساقه و برگ و شاخهای بلند گذاشت، به طوری که از شانه تا پای من پوشیده شد و فقط سرم بیرون ماند. بعد با قطع چوب خشکی که مثل بیل بود خاکهای اطراف را کند و روی قفس ری. قفس آنقدر محکم و خوب ساخته شده بود که خاک به داخل آن نمی ریخت. می توانستم پاهایم را تکان دهم و یا از قفس خارج شم. دونخان توضیح داد که یک جنگجو خود قفس را می ساخته و بعد به داخل آن می خزیده و آن را از داخل محرموم می کرده است. پرسیدم آیا حیوانات نمی توانند خاک را کنار بزنند و داخل قفس شوند و به انسان صدمه بزنند؟ نه، این اصلا برای یک جنگجو مطرح نیست. تو مضطرب هستی چون اقتدار نداری. جنگجویی که توسط عزم راسخ خود هدایت می شود قادر است هر مانعی را از سر راه بردارد و هیچ حیوانی مزاحم او نمی شود، نه موش، نه مار و نه شیر کوهی. چرا او خود را به خاک می سپارد؟ برای دریافت الهامات یا برای ذخیره کردن اقتدار؟ احساس بی نهایت خوشایندی همراه با آرامش و رضایت به من دست داده بود. در آن لحظه دنیا به نظرم در حال استراحت می آمد. این آرامش خیلی مطلوب و در این حال عصبانی کننده بود. می خواستم حرف بزنم ولی مرا وادار به سکوت کرد. پس از مدت زمانی آرامش آن محل روی خلق‌وخوی من اثر گذاشت. شروع کردم به اندیشیدن درباره زندگی خودم و به تاریخچه زندگیم. احساس تأثیر و پشیمانی مثل همیشه مرا فرا گرفت. به او گفتم که لیاقت این را ندارم که در آنجا باشم. دنیای او قوی و عادل بود و من ضعیف بودم. شرایط زندگی من روحم را ضایع کرده بود. به قهقهه خندید و مرا تهدید کرد که اگر ساکت نشوم رویم را کاملا خواهد پوشاند. به من گفت تو انسانی و در شادی، رنج، هرمان و مبارزه که سرنوشت انسان هاست شریک هستی. هنگامی که مانند یک جنگجو رفتار میکنی ماهیت اعمال شخصی تو مهم نیست. و بعد خیلی آهسته ادامه داد اگر فکر میکنی که روحت ضایع شده آن را اصلاح کن، پاکیزه کن و به کمال برسان. زیرا در زندگی انسان وظیفه شایسته تر از این نیست. روح خود را اصلاح نکردن یعنی به جستجوی مرگ رفتن. پس در واقع یعنی جستجوی هیچ، زیرا مرگ در هر صورت ما را خواهد برد. مدت زیادی سکوت کرد و بعد با لحنی که حاکی از اعتقاد عمیق او بود گفت: جستجوی کمال روحی یک جنگجو تنها وظیفه شایسته انسان این زمان است. با شنیدن این کلمات وزن اعمال گذشتم را مثل بار سنگین و غیرقابل تحملی بر روی شانه هایم احساس کردم. به نظرم رسید که هیچ امیدی وجود ندارد. در حالی که می‌گریستم شروع به صحبت درباره زندگیم کردم. گفتم که آنقدر ولگردی کرده بودم که نسبت به رنج و غم بی احساس شده بودم و فقط در مواقعی که متوجه تنهایی و ضعف خود می شدم احساس غم می کردم. هیچ نگفت، زیر بازوهایم را گرفت و مرا از قفس بیرون آورد. وقتی آزاد شدم نشستم، او هم نشست. فکر کردم به من فرصت می دهد تا به خودم حاکم شوم، چون سکوت کرده بود. دفتر یادداشتم را برداشتم و با حالت عصبی به نوشتن پرداختم. در حالی که دقیقا مرا نگاه می کرد گفت: تو خودت را مثل برگی در معرض باد می بینی، اینطور نیست؟ درست احساسی بود که داشتم، مرا کاملا درک می کرد. اضافه کرد که حال من تصنیفی را به خاطرش می آورد و شروع به خواندن کرد. با صدای دلنشینی می خواند. کلماتش مرا میخکوب کردن. چه دور است آسمانی که زیر آن به دنیا آمدم. اندیشه هایم در هرمانی بیپایان غوطه‌ورند. اکنون تنها و غمگین مانند برگی در گرو باد میخواهم اشک بریزم، میخواهم از لذت بخندم. مدت زیادی ساکت ماندیم تا اینکه او به سخن آمد و گفت: در هر صورت از روزی که متولد شده ای کسانی موافق خواست تو کارهایی کردند. درست است. و کسان دیگری مخالف خواست تو رفتار کردند. کاملا درست است. افسود، و حالا تو ضعیف هستی، مثل برگی در باد. کاملا همینطور است. به او گفتم که شرایط زندگی من گاهی نتایج مخرب و بنیان برافکنی داشته است. با دقت تمام به حرفهایم گوش میکرد. نمیتوانستم بفهمم که آیا واقعا برایش جالب بودم یا اینکه از روی لطف این کار را میکرد. در یک لحظه متوجه شدم که دارد جلوی خندهش را میگیرد. بالاخره گفت: مهم نیست که تا چه حد از سرنوشت خود متاثر باشی یا دلت به حال خودت بسوزد. این مناسب زندگی یک جنگجو نیست. تو باید تغییر کنی. بعد به قهقه خندید و دوباره به خواندن آن ترانه پرداخت. ولی این بار روی برخی کلمات تکیه میکرد، به طوری که ترانه به تضرع مضحکی تبدیل شده بود. گفت: تو این ترانه را دوست داری چون در تمام زندگیت در هر چیز دنبال عیب گشتی و بعد به شکوه و شکایت پرداختی. نکوشیدم حرفش را قطع کنم. حق با او بود. مازالک گمان می‌کردم که می‌توانم این احساسم را که مانند برگی در گرو باد هستم توجیه کنم. او دوباره آغاز سخن کرد: آنچه در دنیا از همه دشوارتر است انتخاب کردن و عهده‌دار شدن منش و شخصیت یک جنگجوست. غمگین بودن، شکایت کردن و خود را کاملا موجه و محق دانستن هیچ فایده ای ندارد. به هیچ دردی نمی‌خورد که فکر کنیم دیگران ما را آزار می‌دهند. هیچ کس به کسی کاری ندارد، مخصوصا به یک جنگجو. تو اینجا بیش من هستی چون می‌خواهی اینجا باشی و حالا باید مسئولیت تام این عمل را بپذیری. در این صورت تصور اینکه تو برگی در گرو باد هستی غیر قابل قبول است. بلند شد تا قفس را خراب کند. خاک ها را در جایی که برداشته بود ریخت. با دقت شاخه ها را در لابلای درختچه ها متفرق کرد و بالاخره دایره کوچک را با شاخ و برگ ها پوشاند. گویی که هیچ اتفاقی در آن محل نیفتاده است. از کارش تعریف کردم. گفت: با تمام کوششی که برای به صورت اول درآوردن اینجا کردیم، یک شکارچی دقیق خواهد فهمید که کسی اینجا بوده است. آثار انسان هرگز کاملا محو نمی شود. چارزانو نشست و به من دستور داد که به راحت ترین شکلی که می توانم روبروی محلی که مرا به خاک سپرده بود بنشینم و کاملا بی حرکت بمانم تا خلق غمگینم از بین برود. سپس گفت: یک جنگجو برای کشف اقتدار خود را به خاک می سپارد، نه برای اشک ریختن بر سرنوشت خویش. خواستم توضیحی بدهم ولی او با حرکت سر مرا وادار به سکوت کرد و گفت: ناچار شدم تو را زودتر از قفس بیرون بیاورم، چون ترسیدم ضعف و خلق و خوی غیر قابل تحمل تو این مکان را به سطوح آورد و به تو صدمه بزند. بر سرنوشت خود زاری کردن با اقتدار جور در نمی آید. رفتار یک جنگجو یعنی در این حال کنترل خود و رها کردن کامل خود. پرسیدم: آخر چطور ممکن است؟ انسان چگونه می تواند در این حال هم خود را کنترل کند و هم خود را رها؟ جواب داد: کار مشکلی است. به نظرم رسید شک دارد که آیا ادامه بدهد یا نه، چون دوبار خواست چیزی بگوید ولی ساکت ماند و لبخندی زد. بعد گفت: تو هنوز بر تأثیر خود غالب نشده ای. تو هنوز احساس ضعف میکنی. پس بیهوده است که درباره خلق و خوی جنگجو با تو صحبت کنم. یک ساعت گذشت. سپس ناگهان پرسید: آیا موفق شده ای فن خواب دیدن را بیاموزی؟ به او گفتم که با کوشش و تمرین زیاد و پیگیرانه موفق شده بودم تا حدی رویاهایم را کنترل کنم. دونخوان قبلا گفته بود میتوان این کار را نوعی تفریح تلقی کرد. او کاملا حق داشت، چون برای اولین بار در زندگیم با لذت به رخت خواب میرفتم. گزارش دقیقی از پیشرفت‌هایم به او دادم. وقتی یاد گرفتم چگونه خود را وادار به نگاه کردن به دست‌هایم کنم، حفظ کردن تصویرشان نسبتاً ساده بود. این تصاویر که همیشه مربوط به دست‌هایم نبود، مدت زیادی تداوم می‌یافت تا اینکه کنترل آنها را از دست می‌دادم و در رویاهای عادی و پیش‌بینی نشده‌ای فرو می‌رفتم. لحظه‌ای که به خودم دستور می‌دادم دست‌هایم یا هر چیز دیگری را نگاه کنم، کاملاً خارج از اراده‌ام بود. در لحظه‌ای به خاطر می‌آوردم که باید به دست‌هایم نگاه کنم و بعد به اطراف. معذلک برخی شبها نمی توانستم به خاطر بیاورم که آیا موفق شدم یا نه. دونخوان از این نتایج راضی به نظر می رسید. خواست بداند که سایر عناصر عادی این مشاهدات چیست. هیچ چیز ویژه‌ای را نمی توانستم مثال بزنم، ولی شروع کردم به تعریف رویای کابوس مانندی که شب قبل دیده بودم. خیلی خوش حرفم را قطع کرد و گفت: شاخ و برگ نده. به او گفتم که من دقیقاً جزئیات رویایم را یادداشت کردم. از زمانی که شروع به تمرین فن نگاه کردن به دست‌هایم کرده بودم، همه رویاهایم قوی و واضح بودند و من با تمام جزئیات آنها را به خاطر می‌آوردم. او گفت که نباید به این مطالب تکیه کنم، زیرا جزئیات یا وضوح رویاها اهمیتی ندارد و این فقط اتلاف وقت خواهد بود. وی افسود: وقتی انسان شروع می کند به ساختن رویا، رویاهای معمولی خیلی زنده و واضح می شوند. این زنده بودن یا وضوح سد بزرگی است و تو از همه آنهایی که من در زندگی دیدم بدتری، یعنی بدترین وسواس ها را داری، چون همه چیز را می نویسی. فکر کردم کار درستی کردم، چون یادداشت کردن دقیق رویاهایم تصویر روشنی از کیفیت مشاهداتم در خواب به من میداد. دونخان آمرانه گفت: ول کن، هیچ فایده ای ندارد. تو موفق شدی که هدف ساختن رویا را که کنترل و قدرت هست منحرف کنی. دراز کشید، کلاهش را روی چشمانش گذاشت و به سخن گفتن ادامه داد. من دوباره همه فنونی را که برای تسلط بر رویا باید به کار بندی تکرار می کنم. در درجه اول باید نگاهت را روی دستهایت ثابت کنی، از همان لحظه اول. بعد نگاهت را به سایر عناصر متوجه کنی و نگاه‌های کوتاه و سری به آنها بیاندازی. به خاطر داشته باش که اگر فقط نیم نگاهی به آنها بیاندازی، تصاویر تغییر مکان نخواهند داد. بعد دوباره به دستهایت نگاه کن. هر بار که به دستهایت نگاه می‌کنی، اقتداری را که برای رویا ساختن لازم است تقویت خواهی کرد. به همین دلیل اوایل باید تعداد عناصری را که می‌خواهی نگاه کنی محدود کنی. هر بار 4 عنصر کافی است. بعد خواهی توانست صحنه دید را بازتر کنی تا جایی که هر چه می‌خواهی در بر گیرد. ولی به محض اینکه تصاویر شروع به حرکت کردند و احساس کردی که داری کنترل آنها را از دست می‌دهی، به دست‌هایت برگرد. هنگامی که احساس کردی قادری الی غیر النهایه اشیا را نگاه کنی، آن وقت برای یک فن جدید آماده خواهی بود. من آن را حالا به تو می آموزم، اما فقط وقتی که آماده شدی از آن استفاده کن. لحظه ای سکوت کرد، بعد برخاست و نشست. مرا نگریست و گفت: مرحله بعدی ساختن رویا سفر کردن است. به همان طریقی که نگاه کردن به دستهایت را آموختی، می توانی ارادت را برای تغییر مکان به کار بری، برای رفتن به جای دیگر. در درجه اول مکانی را که می خواهی به آنجا بروی انتخاب کن. محل کاملا شناخته شده ای را انتخاب کن، مثلا مدرسه یا یک گردشگاه یا منزل یکی از دوستانت را. بعد اراده کن که به آنجا بروی. این تکنیک خیلی دشوار است. تو باید دو چیز را انجام دهی. یکی اراده کنی که به آنجای به خصوص بروی و بعد وقتی موفق شدی لحظه دقیق سفرت را هم تعیین کنی. در حالی که یادداشت می‌کردم به نظرم رسید که دارم دیوانه می‌شوم. با نهایت صداقت همه دستورات و تعالیم غیرمنطقی او را یادداشت می‌کردم و برای اینکه بتوانم بنویسم با خودم در مبارزه بودم. احساس پشیمانی و سرگردانی شدیدی به من دست داده بود. بیان که متوجه باشم پرسیدم: دونخان، شما دارید با من چه کار می‌کنید؟ تعجب کرد، لبخندی زد و مرا دقیق نگاه کرد و گفت: تو بارها این سوال را از من کردی. من با تو کاری نمی‌کنم. تو داری خودت را در دسترس اقتدار می‌گذاری. تو اقتدار شکار می‌کنی و من فقط تو را راهنمایی می‌کنم. بعد سرش را به یک طرف خم کرد و مرا زیر نظر گرفت. با یک دستش چانه مرا گرفت و با دست دیگرش گردنم را. بعد سرم را از جلو به عقب تکان داد. عضلات گردنم که شدیداً منقبض بودند خود را رها کردم. لحظه ای به آسمان نگریست و گفت: هنگام رفتن است. از جا برخاست. به طرف شرق رفتیم تا به تعداد زیادی از درختان کوچک که در دره میان دو تپه بلند بود رسیدیم. ساعت تقریبا 5 بعد از ظهر بود. دونخان گفت که احتمالاً باید شب را در آنجا به سر بریم. درختان را نشان داد و گفت: این طرف ها باید آب باشد. تمام بدنش منقبض و هوشیار شد و شروع کرد به بوییدن هوا مثل یک حیوان. عضلات گردن و سینه‌اش دیده می شدند و با نفسهای کوتاه سریع و مقطعی که می کشید تکان می خوردند. به من گفت که از او تقلید کنم و محل آب را کشف کنم. با بیمیلی این کار را کردم و پس از 5-6 دقیقه تنفس سریع احساس گیجی می کردم. ولی سوراخ‌های بینیم فوق‌العاده حساس شده بود، به طوری که بوی بیدهای کنار رودخانه به مشامم رسید، اما نمی فهمیدم از کدام طرف می آید. به من گفت که چند دقیقه استراحت کنم و بعد دوباره شروع کنم. این بار نتیجه رضایت بخشتر بود. بوی بید رودخانه از طرف راست من می آمد. با آن سو رفتیم و در حدود 400 متر آن طرفتر یک منطقه باتلاقی با آب ساکن دیدیم. آن را دور زدیم و به جلگه بلندتری رسیدیم. گیاهان اطراف آنجا بسیار فشرده بودند. تونخان انگار که حرف خیلی عادی می زد گفت: این اطراف پر از شیر کوهی و گربسانهای دیگر است. فوراً به پناه او دویدم. از خنده منفجر شد و گفت: من معمولاً به اینجا نمی آیم، ولی کلاغ این مسیر را به ما نشان داد. باید چیز بخصوصی وجود داشته باشد. پرسیدم: دونخان، آیا واجب است که اینجا بمانیم؟ بله، در غیر این صورت از این محل پرهیز می کردم. خیلی عصبانی شده بودم. از من خواست دقیقاً به سخنانش گوش فرا دهم. اینجا فقط یک کار باید کرد و آن شکار شیر است. بنابراین آن را به تو می آموزم. طریقه بخصوصی برای ساختن تله برای شکار موشهای آبی هست. موشهایی که در اطراف چاه آب زندگی بکنند. از این حیوانات به عنوان طعمه شیر استفاده خواهیم کرد. دیواره قفس طوری ساخته می شود که در هم بریزد و زیر آن چوب‌های خیلی تیز کار می‌گذارند که دیده نمی‌شوند. فقط وقتی چیزی روی قفس بیفتد، دیوارها فرو می‌ریزند و این تیغ‌های تیز آنچه را که به درون افتاده باشد سوراخ می‌کنند. نمی‌توانستم منظورش را بفهمم. دونخان روی زمین تصویر آن را کشید. چوب‌هایی که قفس را تشکیل می‌دهند روی یک دوشاخه قرار دارند که اساس چوب بست آن است و در صورت سقوط جسم سنگینی بر روی آن، قفس از یکی از دو طرف در هم می ریزد و چوبهای نوک‌تیز که در تمام بدنه قفس کار گذاشته شده در بدن حیوان فرو می رود. دونخان گفت: معمولاً در قفس را با شاخه و برگ فراوان می پوشانند و روی آن سنگهای زیاد و سنگین می گذارند. این در به قفس متصل است و درست روی آن قرار می گیرد. شیر کوهستان که بوی تومه را استشمام می کند به طرف آن می آید و می کوشد که با ضربه دست قفس را بشکند. آنگاه نوک تیز چوبها دستش را مجروح می کنند و حیوان خشمگین روی قفس می پرد. قفس در هم می شکند و سنگها بر روی او فرو می ریزند. بعد گفت: شاید روزی لازم باشد که یک شیر کوهی شکار کنی. باید بدانی که این حیوان خیلی باهوش است و تنها راه به دام انداختنش یکی مجروح کردن او و دیگر گول زدن او با استفاده از بوی بید است که موجب می شود شیر بوی انسان را تشخیص ندهد. با مهارت و سرعت تعجب‌آور یک تله ساخت. پس از انتظار زیادی سه حیوان که شبیه سنجاب بودن شکار کردیم و داخل تله شیر گذاشتیم. به من گفت که یک دسته ترکه های بید کنار مرداب را بچینم و تمام بدنم را با آن ماساژ دهم. خودش هم همین کار را کرد. با مهارت دو عدد تور از ساقه های نی کنار مرداب بافت و مقدار زیادی از گیاهان سبز و گل برداشت و با یکی از تورها کمی دورتر پنهان شد. در این موقع سنجاب‌ها شروع به جیغ زدن کردند. از جایی که پنهان شده بود به من گفت که تور دیگر را با مقدار زیادی از گل و علف بردارم و بروم لای شاخ و برگ درختی که نزدیک تله بود و سنجاب‌ها در آن قیل و قال می‌کردند پنهان شوم. گفت که قصد ندارد سنجاب‌ها و یا شیر را مجروح کند. به همین دلیل هم به محض اینکه حیوان نزدیک به تله شد، تورش را روی سر او خواهد انداخت. و من هم می‌بایست آماده باشم و بلافاصله بعد از او تور را روی سر شیر بیاندازم و او را بترسانم. به من سفارش کرد که خیلی مواظب باشم تا از درخت نیفتم و تا وقتی که منتظر لحظه اقدام هستم بی حرکت بمانم تا دیده نشوم. نمی توانستم دونخوان را ببینم. جیغ و داد سنجاب ها افسایش یافت. شب به قدری سیاه بود که نمی توانستم اطراف را ببینم. ناگهان صدای گام برداشتن آهسته و بوی تند حیوان وحشی را در نزدیکی خود احساس کردم. غرش خفه‌ای به گوش رسید. سنجاب ها ساکت شدند. در این لحظه زیر درختی که بر آن نشسته بودم حیوانی را دیدم. می‌خواستم مطمئن شوم که شیر کوهی است، ولی او ناگهان به سوی تله پرید. اما قبل از رسیدن به آن چیزی موجب شد به عقب برگردد. با توجه به دستورات دونخوان تور خود را پرت کردم. موفق نشدم تور را روی او بیاندازم، ولی سر و صدای زیادی ایجاد شد. در این لحظه دونخوان شروع کرد به فریادهای آنچنان بلند و گوشخراشی که پشتم به لرزه افتاد. حیوان با چابوکی خارق‌العاده‌ای به طرف بلندی پرید و در تاریکی شب فرار کرد. تا مدتی دونخوان هنوز به جیغ زدن ادامه داد و بعد به من گفت که از درخت پایین بیایم و تله را با سنجاب‌ها بردارم و هرچه زودتر به سوی او بروم. در یک چشم به هم زدن کنار او بودم. از من خواست که تقلید جیغ‌هایش را درآورم برای اینکه شیر دور بماند. بعد قفس را از هم گشود و سنجاب‌ها را آزاد کرد. جیغ‌های من شبیه جیغ‌های او نبود. صدایم عصبی بود و زغزغ می‌کرد. به من گفت که خود را کاملاً رها کنم و از ته دل جیغ بزنم، زیرا شیر هنوز آن طرف‌ها می‌چرخید. در آن موقع تازه متوجه موقعیت شدم. شیر واقعا وجود داشت. چند تا جیغ عالی کشیدم. دونخوان از خنده رود و بر شده بود. گذاشت مدتی جیغ بزنم. بعد گفت ما باید این مکان را بی سر و صدا ترک کنیم، زیرا شیر احمق نیست. او حتما باز خواهد گشت و بیشک ما را دنبال خواهد کرد. ما هرچه محتاط باشیم باز اثری به وسعت جاده اصلی باقی می گذاریم. دونخوان به راه افتاد. یک قدم از او دور نمی شدم. گهگاه می ایستاد و به صدای اطراف گوش می داد. ناگهان شروع به دویدن کرد. در حالی که به خاطر حفظ چشمهایم از شاخ و برگها دستهایم را جلوی چشمم گرفته بودم او را دنبال کردم. به دیواره سنگی که بعد از ظهر روی آن توقف کرده بودیم رسیدیم. دونخوان گفت اگر موفق شویم بالا برویم نجات یافته‌ایم، البته در صورتی که شیر در وسط راه به ما حمله نکند. نمی‌دانم چگونه این کار را کردم، ولی با قدم‌های استوار او را دنبال کردم. وقتی تقریبا به بالا رسیده بودیم صدای جیغ عجیب حیوانی را شنیدم. شبیه به صدای گاو بود، ولی طولانی‌تر و مخصوصاً هولناک‌تر. دونخوان فریاد زد بیا بالا، زود باش. در تاریکی مطلق از دونخوان جلو زدم، به طوری که وقتی او به بالای دیواره سنگی رسید من آنجا نشسته بودم. دونخوان به زمین غلتید. فکر کردم خستگی او را از پای در آورده است، ولی بعد دیدم که از خنده شکمش را گرفته. او به من میخندید که از ترس چنگالهای شیر توانسته بودم آنطور فرار کنم. دو ساعت تمام در سکوت کامل نشستیم. بعد پایین آمدیم و به سوی ماشین رفتیم. یک شنبه سوم سپتامبر 1961. وقتی چشمهایم را گشودم دونخوان در خانه نبود. یادداشت‌هایم را مرتب کردم و بعد رفتم برای آتش چوب جمع کردم. وقتی داشتم غذا می‌خوردم بازگشت. از عادت غذا خوردن من سر زور خندید، ولی با کمال میل چند تا از ساندویچ هایی را که درست کرده بودم خورد. تردید خودم را در مورد مسئله شیر با او در میان گذاشتم. وقتی به شب گذشته فکر می کردم، صحنه ها به نظرم باور کردنی نبود. شاید او برای من صحنه سازی کرده بود. حوادث به سرعتی اتفاق افتاده بود که من حتی فرصت دقت کردن را هم پیدا نکرده بودم. بدون اندیشیدن در مورد آنچه اتفاق می افتاد اقدام کرده بودم و حالا که یادداشت‌هایم را می نوشتم از خودم می پرسیدم که آیا واقعا من یک شیر کوهستان را دیده بودم؟ تجربه‌ای که قبلا در مورد شاخه خشک درخت کرده بودیم مشکل فراموشم می شد. دونخوان خیلی ساده گفت او یک شیر کوهستان بود. یک حیوان واقعی با گوشت و استخوان مسلم است. تردیدهای من از ساده بودن این حوادث سرچشمه می گرفت. انگار که شیر آنجا منتظر بود و به او آموخته بودند که دقیقاً هرچرا که دونخوان گفته بود انجام دهد. نسبت به حرفهای بدبینانه من بی تفاوت ماند. فقط خندید و گفت تو آدم عجیبی هستی. تو آن حیوان را دیدی و صدایش را هم شنیدی. او درست زیر درختی بود که تو پنهان شده بودی. اگر متوجه بوی تو نشد و روی تو نپرید، به دلیل بوی بید رودخانه بود که به بدنت مالیده بودی. بوی این گیاه تمام بوهای دیگر را خونسا می کند و تو یک دست از شاخه های آن را هم روی زانویت داشتی. به او گفتم که شکی در حرفهایش ندارم، ولی آنچه دیشب اتفاق افتاده بود به طور غریبی با حوادث زندگی روزمره من تفاوت داشت. وقتی یادداشت می‌کردم یک لحظه فکر کردم شاید دونخوان نقش شیر را بازی کرده است، ولی این تصور را می‌بایست رد کنم، چون به چشم خودم حیوان چهارپایی را دیده بودم که روی قفس سنجاب‌ها پرید و بعد فرار کرد. دونخوان گفت چرا موضوع را اینقدر بزرگ می‌کنی؟ در این کوهستان‌ها هزارها شیر کوهی هست. تو همیشه توجهت را به چیزهایی معطوف می‌کنی که اهمیت ندارد. چه اهمیتی دارد که او شیر کوهی بوده یا یک حیوان دیگر؟ آنچه مهم است احساسی است که تو در آن لحظه داشته‌ای. من هرگز حیوان وحشی خطرناک ندیده بودم و تصور اینکه یک شیر در چند قدمی من بوده مرا به حیرت می انداخت. صبورانه به حرفهایم گوش داد و بعد با لحن مضحکی پرسید چرا یک گربه بزرگ باید این همه بر تو اثر گذاشته باشد؟ تو به بیشتر حیوانات این صحرا نزدیک شده ای و هیچ کدام تو را این اندازه به وحشت نینداختند. آیا تو گربسان ها را دوست داری؟ نه، به هیچ وجه. پس فراموش کن. در هر صورت هدف آموختن شکار شیر نبوده است. پس چه بوده؟ آنچه تو دیشب انجام دادی به طور کامل انجام پذیرفت. در لحظه ای که از درخت پریدی ترس تو را فلج نکرد. وقتی که غرش شیر را شنیدی خیلی خوب واکنش نشان دادی و سریعا به بالای دیواره سنگی رسیدی. اگر در روز روشن این طرف صخره را ببینی باورت نخواهد شد. تو خودت را تا حدی رها کردی و تا حدی هم کنترل کردی. ممکن بود از کوره راه منحرف شوی و بمیری. بالا رفتن از این دیواره در تاریکی مستلزم این بود که هم مواظب خودت باشی و هم خودت را رها کنی. این آن چیزی است که من رفتار یک جنگجو می نامم. پاسخ دادم که من به خاطر ترس اینطور اقدام کرده بودم، نه برای رفتار کنترل و رهایی. لبخند زنان گفت: میدانم، فقط میخواستم به تو نشان دهم که انسان میتواند به ماورای محدودیت‌های خود برود، به شرط اینکه رفتار مناسبی داشته باشد. یک جنگجو خود منش خیش را میآفریند. تو این را نمیدانستی، اما ترس تو را واداشت که رفتار یک جنگجو را داشته باشی، و حالا که میدانی رفتار جنگجو چیست، هر چیز میتواند تو را به آن وادارد. میخواستم با او بحث کنم، ولی دلایلم خیلی نامشخص بود. احساس رنجش بیدلیلی مرا فرا گرفت. دونخان گفت: این گونه اقدام کردن خیلی عملی است. زشتی ها را از بین میبرد و تصفیه میکند. وقتی بالای صخره رسیدی احساس کردی که خیلی قوی هستی، اینطور نیست؟ خوب میفهمیدم منظورش چیست. معذالک فکر میکردم که احمقانه است بخواهم این تعالیم را در زندگی روزمره‌ام به کار ببرم. دونخوان گفت: ما برای همه اعمالمان نیاز به رفتار جنگجو داریم، اگر نه دچار انحراف و زشتی میشویم. زندگی بدون چنین رفتاری آری از اقتدار است. خودت را نگاه کن، عصبانی و خشمگین میشوی، ناله میکنی، شکایت میکنی و گمان میکنی هر کس تو را به ساز خودش میرخصاند و تو برگی در گروه باد هستی. در زندگی تو اقتدار نیست. وای که چه وحشتناک است. در عوض یک جنگجو مانند یک شکارچی همه چیز را محاسبه میکند. معنی کنترل کردن همین است. ولی وقتی همه چیز را محاسبه کرد اقدام میکند، خود را رها می کند و این توکل است. یک جنگجو برگی در باد نیست. هیچ کس نمی تواند او را به کاری وادار کند. هیچ کس نمی تواند علیه او یا علیه قضاوت تأمل شده او اقدام می کند. یک جنگجو در زندگی خودش جا می افتد و به بهترین نحو ممکن زندگی می کند. از نظریات او خوشم آمد. معذالک به نظرم واقع بینانه نبودن و برای دنیای پیچیده‌ای که من در آن زندگی می کردم خیلی ساده به نظر می آمدن. حرفهای من موجب خنده شد. افسودم که رفتار جنگجو به هیچ وجه نخواهد توانست مرا کمک کند تا بر احساس حقارت و جریه دار شدنم از دیگران غلبه کنم. مثلا در یک موقعیت فرضی که فرد ستمگر و بدخواهی از نظر جسمی مرا آزار دهد و قوی تر از من باشد چه کاری از من ساخته است؟ پاسخ داد: یک جنگجو ممکن است جریحه‌دار شود ولی مقدر نمی شود. برای یک جنگجو تا وقتی که خودش رفتار صحیحی دارد هیچ چیز برخورنده‌ای در اعمال هم نوعانش وجود ندارد. تو دیشب از دست شیر خشمگین نشدی و از اینکه ما را دنبال کرد عصبانی نبودی. به خاطر ندارم که فوش داده باشی یا گفته باشی حق نداشته ما را دنبال کند. با توجه به آنچه درباره شیرها شنیده بودی، بعید نبود که درنده باشد. ولی وقتی تو برای نجات جانت فرار می کردی، به این موضوعها نمی اندیشیدی. تو تنها برای زنده ماندن تلاش می کردی و موفق هم شدی. حال اگر تو تنها بودی و شیر تو را می گرفت و پاره پاره می کرد، هرگز به فکرت نمی رسید که شکوه و شکایت کنی یا خودت را سرفکنده ببینی. رفتار یک جنگجو در همه جا مؤثر است و با دنیای تو یا دنیا و جامعه هر کس دیگری مغایرت ندارد. برای جان سالم به در بردن از نیرنگ‌های دنیا و مردم آن، تو به رفتار جنگجو نیاز داری. برایش توضیح دادم که شیر کوهی و هم‌نوعان مرا نمی‌شود در یک ردیف قرار داد. من نیرنگ‌های آدم‌ها را می‌شناسم، در حالی که راجع به شیر کوهی هیچ چیز نمی‌دانستم. آنچه مرا در رابطه با هم‌نوعانم عذاب می‌داد این بود که آنها آگاهانه رفتار بد و غلطی داشتند. دونخوان به آرامی گفت: می‌دانم. مانند یک جنگجو رفتار کردن کار ساده‌ای نیست. یک انقلاب است. شیر کوهی، موش آبی و هم‌نوع خود را در یک ردیف قرار دادن کار شگفت‌انگیزی است که فقط ذهن یک جنگجو از عهده آن برمی‌آید. پایان بخش 11.